خبر. هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد روز دوشنبه 4 آبان 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 26 اکتبر 2015 میلادی. امروز در بامداد در شهرهای شرق و شمال شرق کشور هوا آفتابیه، در شمال غربی تا نواحی غربی کرانه دریای خزر هوا رفته رفته ابری و گاه بارانی خواهد شد. در تهران و استانهای غربی و مرکزی کشور هوای نیمه ابری پیش بینی میشه و در جنوب آفتابی. دمای هوا اندکی افزایش خواهد یافت، به طوری که در بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 19 درجه در اردبیل تا 26 درجه در گرگان، 24 درجه در تهران و بین 21 درجه در کرمان در نیمه جنوبی کشور تا 35 درجه در آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه حسن جعفری، در هیئت تحریری کیان معنوی، در بخش فنی امیر و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. کمیسیون اروپا بامداد دوشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا و رهبران بالکان در جلسه ای در بروکسل بر سر یک طرح 17 ماده ای در مدیریت جریان پناهجویان از طریق شبه جزیره بالکان به توافق رسیدند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به توافق بر سر جلوگیری از اقدامات یک جانبه کشورها به خبرنگاران گفت: برای ما بسیار روشن است که سیاست حرکت دادن پناهجویان باید متوقف شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت اروپا باید نشان دهد که قاره ارزش‌ها و همبستگی است. اقدام امروز تنها گام اول است و ما قدم‌های بیشتری پیش رو داریم. به گزارش رویترز، از جمله اقدامات مورد توافق در جلسه یک شنبه شب، ساخت مراکزی برای پذیرش 100 هزار مهاجر در طول مسیر یونان به سمت آلمان است که نیمی از آنها در یونان و نیمی دیگر در کشورهای شمالی اتحادیه اروپا قرار خواهد داشت. رهبران 11 کشور اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند که آژانس مرزی فرونتکس متعلق به اتحادیه اروپا برای اطمینان از ثبت مشخصات همه پناهجویان در مرز یونان مقدونیه مستقر شود. این نشست پس از آن برگزار شد که بلغارستان، رومانی و صربستان تهدید کردند در صورت سرباز زدن کشورهای اتحادیه اروپا از پذیرش پناهجویان، مرزهای خود را خواهند بست. در همین حال نخست وزیر اسلوونی با اشاره به اینکه در 10 روز گذشته بیش از 60 هزار پناهجو وارد کشورش شدند، هشدار داد در صورت عدم دستیابی به طرحی برای مقابله با این بحران، به گفته او اتحادیه اروپا فرو خواهد پاشید. یک نماینده پارلمان روسیه میگوید بشار اسد رئیس جمهور سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی بر ریاست جمهوری در این کشور است. الکساندر یوشچنکو، معاون حزب کمونیست روسیه و نماینده پارلمان این کشور که همراه با هیئتی به دمشق سفر کرده است، روز یک شنبه پس از دیدار با بشار اسد گفت اسد آماده است تا با مشارکت همه نیروهای سیاسی که به رشد و توسعه سوریه علاقه دارند، انتخابات را برگزار کند. آقای یوشچنکو همچنین از اعلام آمادگی بشار اسد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. هیئت پارلمانی روسیه اهداف سفر به دمشق را گفتگو در مورد مسائلی از قبیل مقابله با تروریسم، بازسازی پس از جنگ و کمک‌های انسان دوستانه اعلام کرده است. سرتیب احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، میگوید اسرائیل شاید زودتر از 25 سالی که آیت الله خامنه ای پیش بینی کرده است از بین برود. فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفتگو با شبکه خبری العالم با تاکید بر اینکه اگر اسرائیل حرکتی بکند با موشک‌های دوربرد واکنش نشان خواهیم داد گفت ارتش ایران علاقه‌مند است تا اسرائیل حرکتی کند تا گفته‌های آیت الله خامنه ای زودتر محقق شود. رهبر جمهوری اسلامی شهریور ماه امسال گفته بود مقام های اسرائیل میگویند تا 25 سال آینده از دغدغه ایران آسوده ایم، اما شما 25 سال آینده را نخواهید دید. زد و خورد بین شبه نظامیان حوثی و نیروهای هوادار رئیس جمهوری قانونی یمن و بمباران هوایی در شهر تعز دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها کنترل مرکز شهر در دست نیروهای وفادار به عبدرباه منصور هادی رئیس جمهوری است و اطراف شهر از طرف شبه نظامیان حوثی و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق آن کشور محاصره شده است. ایران از حامیان اصلی شبه نظامیان حوثی یمن به شمار می رود و عربستان 6 ماه پیش به طرفداری از رئیس جمهوری قانونی آن کشور عملیات نظامی گسترده‌ای را در یمن آغاز کرده است. و در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر تایید شدن حکم اعدام شیخ نمر باقر نمر، روحانی شیعه منتقد دولت در عربستان سعودی، وزارت خارجه ایران اعلام کرد اجرای این حکم هزینه سنگین را متوجه عربستان خواهد کرد. حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری تلویزیون دولتی بدون توضیح بیشتر گفت که انتشار این گزارش‌ها نگران کننده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. آیا پس از دیدار هفته پیش بشار اسد با مقامات روسیه چرخشی در تحولات سوریه پیش خواهد آمد؟ آمریکا و عربستان نیز اعلام کردند که حمایت خود را از مخالفان میان روی نظام بشار اسد افزایش خواهند داد. با جلیل روشندل درباره موضع روسیه، آمریکا و عربستان در سوریه گفتگو می‌کنیم. با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای بررسی مطالب روزنامه‌های امروز. نگاهی به تیترهای مهم صفحات اول و مطالبی از میان صفحات درونی، هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. به گفته مدیر کل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، بدهی دولت به 16 استان کشور به 150 هزار میلیارد تومان میرسد. احمد علوی درباره اهمیت این آمار تحلیل خواهد کرد. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. پیش‌بینی میشه که شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم بشنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. به دنبال پیشنهاد روسیه به گروه‌های میانه‌رو و ارتش آزاد سوریه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به خاورمیانه از اردن به ریاض رفت و با شیخ سلمان پادشاه و نیز با محمد بن نایف ولیعهد و عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی ملاقات و گفتگو کرد. طرفین در مورد افزایش حمایت از گروه‌های میانه‌روی سوری که با ارتش سوریه می‌جنگند ابراز آمادگی کردند. برای آشنایی با چند و چون این گفتگوها و این ابراز آمادگی، امروز با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، آیا در سوریه چرخشی از نقطه نظر دیپلماتیک پیش آمده؟ اگر نه، چطور شده که هم روسیه و هم عربستان مانند آمریکا مایلند به میان روهایی که مخالف بشار اسد هستند کمک کنند؟
من فکر کنم که تفاوتی در اهداف دوتا وجود داره، به دلیل اینکه روسا قصدشون این استش که به ارتش آزاد کمک کنن که ارتش آزاد با داعش بجنگه. در واقع اونا فقط پیشنهاد حمایت نیروی هوایی دادن به ارتش آزاد، در حالی که پیشنهاد آمریکا و مؤتلفین و در مذاکرات اخیر عربستان سعودی این استش که میان روها بتونن شرایطی رو ایجاد بکنن که بشار اسد به شرایط سیاسی تن در بده و حاضر بشه سوریه رو از لحاظ سیاسی متحول بکنه.
وقت واکنش این گروه‌های سوری در قبال پیشنهادها از طرف آمریکا، عربستان سعودی و یا روسیه چه بوده آقای روشندل؟
البته گزارش‌های تایید نشده بوده که ارتش آزاد این پیشنهاد رو نپذیرفته، اما امروز منابع روسی اعلام کردن که یکی از شاخه‌های مسلح سوری به نام جبهه نجات ملی پیشنهاد کرده به شرط اینکه روسا از بمباران این گروه‌های میانه رو خودداری بکنن و اون رو متوقف بکنن، حاضر هستن اون هم در قاهره پایتخت مصر با روسا ملاقات بکنن و در مورد آینده سوریه با اونها صحبت بکنن. از طرف دیگه غالب این گروه ها سال هاست که از طریق آمریکا و مؤتلفین آمریکا حمایت میشن به امید این که بتونن در یک مقطعی به یک راه حل سیاسی برسن. بنابراین این که چجور این گروه ها میتونن دو طرف رو در آن واحد راضی نگه دارن کار مشکل است.
آقای روشندل، با این وضعیتی که شما تشریح کردید، آیا پیشبینی میشه که در آینده نزدیک بحران سوریه به سرانجامی برسه؟
اون چه مسلم است بعد از آخرین ملاقات بشار اسد با ولادیمیر پوتین یک تحولی در این راستا در شرف انجام گرفتن است، ولی ما از جزئیاتش هنوز اطلاع چندانی نداریم و قطعا اگر که بشار اسد به انتخابات پارلمانی تن در بده و شرایط دموکراتیکی برای ریاست جمهوری ایجاد بکنه که تنها داوطلبش خودش نباشه و یا اینکه اصلا خودش شرکت نکنه در انتخابات ریاست جمهوری، میشه امیدوار بود که یک راه حل سیاسی هم اینجا خودش رو بروز بده. اما همچنان یک مشکل اصلی باقی میمونه و اون این که ما راجب کدوم سوریه داریم صحبت میکنیم. سوریه ای که بخشی از آن در تحت کنترل بشار اسد و روسا هست، یا سوریه ای که بخش عمده ای از آن در دست مخالفین مسلح و داعش هست، چون قضیه داعش هم باید تا اون موقع حل بشه و روسا باید استراتژی خودشونو نسبت به داعش تغییر بدن.
آقای روشندل، تا همین هفته پیش از نقش احتمالی ایران هم صحبت می شد، در حالی که از چند روز پیش اصلا از ایران حتی دعوت نشده بود به مذاکرات وین.
یک احتمال کوچیکی وجود داره که در همین هفته که در تازه شروع شده ایران و سایر کشورهای عربی و حتی خلیج فارس و مصر در یک کنفرانس دیگری در وین مجدداً شرکت بکنن. اگر ایران بتونه با عربستان سعودی در اونجا کنار بیاد، اون موقع ایران هم بخشی از این پاسخ خواهد بود.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
خواهش میکنم.
خب، شماری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که به اتفاق میتونیم بشنویم.
این که گفته میشه به آقای لاریجانی و خندروهای امثال ایشون شعارهای نسبت داده میشه، این واسه اینه که میخوان رأی مردم رو بدزدن و به اصولگراها بدن، واسه مردم مواظب باشن، رأی به اصولگراها حرام است، به اینها نباید اصلا رأی داد.
پاسخ شنوندگان عزیزی که مرتب میپرسن که چرا حاکمان جمهوری اسلامی از اسد حمایت بکنن، عرض بکنم که اگر روزی روزگاری این حاکمان ایران مجبور بشن که از ایران فرار کنن، هیچ کشوری هیچ جا دنیا متحدشون نیست و اجازه بهشون نمیده. به این خاطر مجبورن که با کشور سوریه این کار رو بکنن، بلکه اونجا پناهگاهی داشته باشن و میلیارد ها دلار بردارن درم برم اونجا.
تو اخبار خوندم که آقای امین انواری رو به جرم توهین به رهبری و محمد تقی مصباح یزدی به 2.5 سال زندان محکوم کردن. اگر هم توهین شده به اشخاصی که حتی یک رأی مردم پشت سر اونا نیست، ولی به رئیس جمهوری که مردم رو نمایندگی میکنه و 13-14 میلیون رأی مردم پشت اونه، در حضور رهبر توهین میشه و هیچ اتفاقی نمیفته. این عدل اسلامی؟ این انقلاب رو میخواییم صادر کنیم؟
آقای خامنه‌ای، به خوبی درک کرده اید که بعد از مسئله هسته‌ای بحث حقوق بشر و کمک به گروهک‌های تروریست در خاورمیانه است. و شما این کارا رو نکنید که آمریکا هم تحریم وست نکنه.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم که به اتفاق نگاهی بندازیم به روزنامه‌های امروز 4 آبان. سلام آقای رفیع‌زاده.
های حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های شرق ایران، جوان، آرمان، جهان صنعت و جام جم.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتری که خودش گزارش داده که احتمال حضور حسن خمینی نوی آیت الله خمینی در انتخابات آینده مجلس خبرگان افزایش پیدا کرده. عکسی که این روزنامه طرحی است از چهره آقای علی اکبر صالحی، رئیس 66 ساله سازمان انرژی اتمی که این روزها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. سفیر سوئد هم در گفتگو با روزنامه شرق گفته که کامیون‌های اسکانیایی که در ایران وجود داره علت افزایش تصادفاتش دستکاری برای قاچاق گازوئیل هست، وگرنه این کامیون ها به گفته ایشون امن هست. روزنامه ایران در تیتری که خودش انتقاد صریح وزیر اطلاعات از کارشکنی علیه برجام رو مورد توجه قرار داده. عکسیه که خودش رو به اون چیزی که فاجعه در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان اوکلاهاما توصیف کرده اختصاص داده و البته یک گفتگو هم داره با آقای عباس عبدی از تحلیلگران سیاسی در ایران. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتری که خودش به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی که ایران رو اشغالگر اراضی سوریه توصیف کرده واکنش نشون داده و از دیپلماسی دولت آقای روحانی به شدت انتقاد کرده، اون رو دیپلماسی انفعال مقابل گستاخی وزیر تازه کار توصیف کرده. روزنامه آرمان در تیتری که خودش گزارشی داره درباره تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت کاندیداها که از سوی شورای نگهبان قرار است این اقدام انجام بشه، گفتگویی هم با آذر منصوری داره از چهره‌های اصلاح طلب که گفته سیاست در انحصار مردان نباشد. روزنامه جهان صنعت در تیتری یک خودش گزارشی داره درباره اینکه نگرانی تولید کنندگان از احتمال واردات بی‌رویه در پسا تحریم و با رفع توقیف اموال بلوکه شده ایران. عکسی که این روزنامه آقای صفایی فراهانی هست که نسبت به حضور بانک‌های خارجی در ایران و کم رونق شدن وضعیت بانک‌های ایرانی هشدار داده. روزنامه جام جم هم در تیتر اصلی خودش گزارشی داره از افزایش تقلب و جابجا فروشی در بازار میوه ها در ایران و یک گزارش هم داره درباره اینکه دارو متهم اول مسمومیت در ایران است.
واکنش ها به شعار علیه علی لاریجانی در مراسم بیت رهبری جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره و روزنامه های امروز در این باره مطالبی نوشتن.
بله، امروز اغلب روزنامه گزارش ها و یادداشت هایی در این زمینه دارن. از جمله روزنامه ها روزنامه قانون هست که با تیتر آن شب لاریجانی گزارشی داده درباره اینکه چگونه شماری از بنوشته این روزنامه نیروهای دلواپس یا تندرو در مراسم بیت رهبری علیه آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شعار دادن. این روزنامه اشاره کرده که کسانی که رسانه های نزدیک به آقای محمود احمدی نژاد تحریک کردند تندروها رو تا این اقدام رو انجام بدن و حتی نمونه ای از اخبار منتشر شده در کانال های تلگرام نزدیکان به آقای محمود احمدی نژاد رو هم در صفحه گزارش خودش منتشر کرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم اعتراض و انتقاد شماری از نمایندگان مجلس در این زمینه رو منتشر کرده و از قول برخی از نمایندگان نوشته که قوه قضاییه و دادستان کل کشور باید با تندروی ها برخورد کنه.
درباره احتمال کاندیداتوری حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان شما در نگاهی به صفحات اول اشاره کردید و روزنامه شرق در این باره مطلب مفصلی نوشته.
بله، روزنامه شرق در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که پیشبینی ها به سرعت رنگی از واقعیت به خودش میگیره و در حالی که بیشتر پیشبینی های منتشر شده درباره احتمال حضور حسن خمینی در انتخابات آینده مجلس خبرگان، حالا آقای محسن قرویان که از روحانیون است که در قم هست از دیداری سخن گفته با حسن خمینی که در اون آقای حسن خمینی به گفته ایشون تاکید کرده که احتمال بسیار زیاد در انتخابات آینده مجلس خبرگان حاضر خواهد شد. البته روزنامه شرق نوشته بعد از انتشار اظهارات آقای محسن قرویان سایت جمارا که نزدیک است به حسن خمینی اطلاعی منتشر کرده و گفته که این برداشت آقای قرویان بوده نه تصمیم قطعی حسن خمینی. در این حال روزنامه شرق تاکید کرده که در صورت کاندیداتوری حسن خمینی برای انتخابات آینده مجلس خبرگان آقای عبدالله جوادی آملی و یات زنجانی و موسوی اردبیلی دست کم از او حمایت خواهند کرد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
مهدی بنانی، مدیر کل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت با گردآوری آمار 16 استان همکنون بدهی دولت به 150 هزار میلیارد تومان رسیده. در این زمین است که امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، اهمیت آماری که این مدیر کل بدهی های وزارت اقتصاد درباره بدهی دولت ارائه کرده چقدره؟
خب آمارهای گوناگونی از بدهی های دولت مطرح شده. بنا به برخی برآوردها این مبلغ میتونه دو برابر بشه که الان به اصطلاح به این میزان مطرح شده. بخشی از بدهی دولت به پیمانکارانه و بخش دیگه به بانک‌ها و سایر مؤسسات بخش خصوصی. بخش عمده این بدهی ها صرف پروژه های عمرانی ناتمام مانند مسکن مهر شده که در کوتاه مدت به انجام نخواهد رسید. بخش دیگر هم به نهادهای رانتی پرداخت شده که احتمال نمیره که باز پرداخت بشه. این بدهی که انبوه هم هست و دائما بر اون افسوده میشه یکی از دلایل مهم قفل شدن چرخه نقدینگی در ایران، البته بسیار اهمیت داره چون اعتبار دولت به اون ارتباط داره و اینکه چگونه از این فرایند، از این رکود اقتصادی بیرون خواهد آمد.
همزمان غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از بدهکاری 50,000 میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی خبر میده. دلیل این بدهی چیست آقای علوی؟
دلیل این بدهی تنخواهگردانی است که دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی گرفته و اینطورین انباشته شده. به زبان دیگه دولت برای تأمین مالی تعهدات قانونی خودش از بانک مرکزی دائما پول قرض گرفته و خودش رو بدهکار کرده. اینک با توجه به کسری انبوه بودجه نه توان پرداخت یارانه‌ها رو داره و نه توان پرداخت بازپرداخت بدهی‌های انباشته خودش رو به بانک مرکزی. به همین دلیل هم است که دولت تلاش میکنه تا با حذف بخشی از یارانه بگیران از هزینه های یارانه بکاهه، اما این اقدام بسیار کند پیش رفته و اثر محدودی هم داشته.
بنا به بسته دوم خروج از رکود اقتصادی، گفته میشه که قرار دولت بدهی های خودش رو پرداخت کنه. تا چه اندازه احتمال پرداخت بدهی های دولت وجود داره به نظر شما؟
امیدواری اصلی دولت به نظر من متوجه توقف تحریم‌ها و گشایش در بازار نفته. در غیر این صورت دولت دارای ذخایر استراتژیکی نیست که بتونه بر اساس اون بدهی‌های خودش رو پرداخت کنه. هرچند دولت تلاش میکنه تا از طریق فروش اوراق قرض مقداری نقدینگی رو جمع بکنه و پرداخت بکنه بابت بدهی‌های خودش، اما بر پایه معیارهای مدیریت ریسک با توجه به بدهی‌های کلان دولت اعتبار دولت کاهش پیدا کرده و قدرت جذب نقدینگی هم از راه فروش اوراق قرضه چندان بالا نخواهد بود. به ویژه اینکه با کاهش قدرت خرید شهروندان و کاهش پسنداز ملی، موفقیت به کارگیری اوراق قرضه یک پرسش خواهد بود و احتمال نمیره که بتونه دولت چندان موفقیت زیادی رو کسب کنه در این راه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسین.
شماری پیامک به دستمون رسیده، از جمله یکی از مخاطبان و همراهان رادیو فردا که گفته میدانم پیامک من را نمیخوانید ولی ما براش این پیامک رو براتون میخونیم. ایشون نوشته اگر قدرت‌های جهانی خواهان سقوط این رژیم و آن رژیم هستند، عربستان و قطر و ترکیه در چه جایگاهی هستند که ادای قدرت‌های بزرگ را درآوردند؟ ایشون اضافه کرده اگر ایران از رژیم خاندان اسد دفاع می‌کند و کمک می‌کند، زمان جنگ که همه دنیا به خصوص کشورهای منطقه از رژیم صدام دفاع می‌کردند، این سوریه بود که تا آخر پشتیبان ایران بود. بعد ایشون اضافه کرده آیا این نمک نشناسی نیست که ایران پشت اسد را خالی کنه. همراه دیگری در پیامکش نوشته خوشحال شدم وقتی شنیدم سید حسن خمینی برای نمایندگی مجلس خبرگان ابراز آمادگی کرد. ایشون گفته امیدوارم این قضیه باعث ایجاد عقلانیت و جوانگرایی به جای انفعال در این نهاد گردد. به هر حال ممنونیم از پیامک های شما. یادآوری میکنیم که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش بشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون بخیر و خوشی. درباره اظهارات وزیر ورزش در ملاقات با سردبیران رسانه‌ها، همچنین رقابت‌های فوتبال در اروپا و حضور تیم ملی فوتسال زنان روسیه در ایران و یکی دو خبر حاشیه‌ای دیگه صحبت خواهیم کرد. آقای گودرزی وزیر ورزش در نشست خصوصی با سردبیران رسانه‌ها تأکید کرده که یکی دو رشته ورزشی در المپیک مدال طلا نمی‌گیرن، اون از رشته‌های مدال‌آور اسم آورده به عنوان رشته‌هایی که به زعم او شانسی برای قهرمانی در المپیک ندارن. نکته عجیب این اظهارات اینه که به طور کلی وزرای ورزش در کشورهای مختلف، متولیان رشته‌های ورزشی، نمیان چنین کاری رو انجام بدن. ده مونده به المپیک میان چنین پیشبینی رو بکنن. وظیفه افراد مشخصه در ساختار اداری ورزشی و آقای گودرزی هم به عنوان وزیر ورزش اگر یک رشته ورزشی مشکلی داره قاعدتا باید تقویت بشه اون رشته، حالا کادر فنیش، تدارکاتش، پشتیبانیش، روحیه دادن به ورزشکاران اون رشته. این کار وزیر ورزش نیست که از یه گوشه در واقع اشاره کنه که این رشته طلا نمیگیره. خب فایده این اظهارات چیه؟ خبر بعدی درباره حضور تیم ملی فوتسال زنان روسیه در ایرانه. برای برگزاری دو بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال زنان ایران به عنوان قهرمان آسیا، روسیه حضورش قطعیه در رقابت‌های تورنمنت جهانی گواتمالا. تیم ایران هم مجوز حضور در این مسابقات رو داره، اما زمزمه‌هایی مطرح شده از سوی نایب رئیس فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه شاید تیم ایران اعزام نشه به این مسابقات به بهانه ویزا. اما به هر حال قبلا هم تیم‌های ورزشی ایران به گواتمالا رفتن، چنانچه دیروز به تفصیل در این باره صحبت کردیم. در رقابت‌های فوتبال در کشورهای مختلف اروپایی، در انگلستان شهرآورد منچستر خیلی جذاب نبود. یونایتد و سیتی به تساوی بدون گل رضایت دادن. لیورپول باز هم از کسب پیروزی باز موند. سومین تساوی متوالی با یورگن کلوپ، این بار در برابر ساوثهمپتون، در لحظات آخر پیروزی رو از دست دادن. لیورپول در 11 بازی اخیر 8 بازیش 1-1 به پایان رسیده. بارسلونا با هتریک سوارز تونست ایبار رو از پیش رو برداره. هتریک زیاد داریم در فوتبال اروپا، دیروز هم چند تا هتریک داشتیم. از بازیکنان ایرانی براتون بگم که کریم انصاری فت 90 دقیقه برای تیمش پانیونیوس بازی کرد در یونان، اما اونا شکست خوردن. جهانبخش دقایق پایانی رو بازی کرد. روز قبلش هم رضا قوچان نژاد بعد از مدت ها مصدومیت برای چارلتون اتلتیک به میدون اومد که تیمش شکست خورد و گای لوزون سرمربی اسرائیلی چارلتون از سمت خودش برکنار شد. یه خبر هم درباره اختلاف نظر بین پیشکسوتان باشگاه استقلال در خصوص شهرآورد سال 1352 که در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت. امیر قلعه‌نویی سرمربی پیشین استقلال گفته که اتفاقاتی در اردوی تیم استقلال شب قبل از بازی، در واقع تاج سابق، رخ داد که باعث شد اون نتیجه سنگین 6-0 رقم بخوره. منصور رشیدی دروازه‌بان استقلال در اون بازی که البته 4 گل رو دریافت کرد، بعد تعویض شد با ناصرخان حجازی و آقای حجازی هم 2 گل دریافت کرد. رشیدی واکنش نشون داده به تندی نسبت به صحبت‌های قلعه‌نویی و گفته که اولا قلعه‌نویی چند سالش بوده که در مورد استقلال اینطور صحبت می‌کنه و اصلا در اون بازی کجا بوده، و اینکه اشاره کرده به اینکه اون موقع اصلا اینطوری نبود که اردو بذارن تیم‌ها شب قبل، و خود باشگاه تاج رو مثال زده و گفته ما در اون سال‌ها فقط روز بازی جمع می‌شدیم زور در رستوران نایب غذا میخوردیم و میرفتیم استادیوم و به هر حال اون بازی هم یه مسابقه بوده که روز روز تاج نبوده و شکستی رو متحمل شده و دیگه بهتر آقای قلعه‌نویی دامن نزنه به این ماجرا. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم تا فردا.
اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
کمیسیون اروپا بامداد دوشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا و رهبران بالکان در جلسه ای در بروکسل بر سر یک طرح 17 ماده‌ای در مدیریت جریان پناهجویان از طریق شبه جزیره بالکان به توافق رسیدند. از جمله اقدامات مورد توافق در جلسه یک شنبه شب ساخت مراکزی برای پذیرش 100 هزار مهاجر در طول مسیر یونان به سمت آلمان است که نیمی از آنها در یونان و نیم دیگر در کشورهای شمالی اتحادیه اروپا قرار خواهند داشت. نخست وزیر اسلوونی با اشاره به اینکه در 10 روز گذشته بیش از 60 هزار پناهجو وارد کشورش شدند، هشدار داد در صورت عدم دستیابی به طرحی برای مقابله با این بحران، به گفته او اتحادیه اروپا فرو خواهد پاشید. یک نماینده پارلمان روسیه میگوید بشار اسد رئیس جمهور سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور است. الکساندر یوشچنکو معاون حزب کمونیست روسیه پس از دیدار با بشار اسد گفت اسد آماده است تا با مشارکت همه نیروهای سیاسی که به رشد و توسعه سوریه علاقه دارند انتخابات را برگزار کند. سرتیب احمد پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید اسرائیل شاید زودتر از 25 سالی که آیت الله خامنه ای پیش بینی کرده است از بین برود. زد و خورد بین شبه نظامیان حوثی و نیروهای هوادار رئیس جمهوری قانونی یمن و بمباران هوایی در شهر تعز دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. کنترل مرکز شهر در دست نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری است و اطراف شهر از طرف شبه نظامیان حوثی و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح محاصره شده است.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره شعارهایی که هنگام برگزاری مراسم عزاداری در بیت رهبری علیه علی لاریجانی داده شد. پس از آن بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود و همچنین فرج سرکوهی هم خواهیم داشت به اضافه بردیا افشین. شامگاه یکشنبه گروهی در مراسم عزاداری در بیت رهبری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو که برای شرکت در این مراسم حضور داشت هدف شعارهای تندی قرار دادند. گفته میشه شعارهای مشابهی نیز یک شب پیش از این در پی حضور حسن روحانی سر داده شد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
شعارها هنگامی آغاز شد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در مجلس عزاداری در بیت رهبری وارد محوطه شد. در این هنگام گروهی شعارهایی از قبیل خواص بی بصیرت، مایه ننگ ملت، اما نامه برجام، تلاش بی سرانجام و مرگ بر منافق سر دادند. بر اساس گزارش‌های رسیده این عده یک شب قبل از این نیز در پی حضور حسن روحانی شعارهای مشابهی را سر داده بودند. در روزهای اخیر و در پی عملکرد علی لاریجانی در جریان تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، منتقدان توافقنامه جامعه هسته‌ای همواره اقدامات و کمک‌های وی را لکه ننگی در قانونگذاری جمهوری اسلامی دانستند. هرچند علی لاریجانی در دفاع از عملکرد خود چندی بعد از تصویب برجام گفت که دخالتی در رسیدگی به پرونده هسته‌ای نداشته است.
این بحثی است که باید در کلان کشور مورد هماهنگی قرار بگیره. اصلا قابل قبوله که یه طرح راجع به سرنوشت کشور فقط یک کمیسیون بررسی کنه؟ نمیتونه. همیشه طرح‌های هسته‌ای در کلان کشور هماهنگ میشه. ما 4 تا قانون در مجلس در مسئله هسته‌ای داشتیم. یه دونه از اینا بدون هماهنگی در نبود.
از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا میپرسم منشأ این گونه شعارها و حرکات را در کجا میبیند؟
این مشکلات میان اعضای مختلف در جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشته و باعث تنش میشده. آقای خامنه‌ای هم ظاهراً از قدرت مدیریت چندانی در این حوزه برخوردار نیست. من فکر میکنم عمدتاً اعضای جبهه پایداری و نزدیکان به آقای احمدی نژاد و نیروهایی که به این مجموعه نزدیک هستند این شعارها رو دادند. جنس شعارهایی هم که داده شده خیلی شبیه هست به شعارهایی که در دوران جنبش سبز علیه فعالان جنبش سبز داده میشد، مثل خواص بی بصیرت یا مرگ بر منافق. عمدتاً از اون جناح و اون گونه نیروها هست که این شعارها امروز داره صادر میشه. اینا دشمنی‌های نسبتاً قدیمی هست بین برادران لاریجانی و آقای احمدی نژاد که امروز خودشو داره در پرونده هسته‌ای بروز میده.
مجید محمدی در مورد اینکه این بار علی لاریجانی هدف شعارهای مخالفت‌آمیز قرار گرفته میگوید:
دو دلیل مشخص داره. یک دلیلش این هست که آقای لاریجانی در پرونده هسته‌ای کاملاً با دولت آقای روحانی همراهی کرد و یک نوع اتحاد راهبردی میان دولت و اکثریت مجلس در این ماجرا برقرار بود. همچنین ترسی که در میان طرفداران آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری وجود داره این هست که در انتخابات آینده نزدیکان به دولت و کسانی مثل آقای لاریجانی اینها در انتخابات با موضع واحد حاضر بشن. همچنین اینکه آقای لاریجانی پرونده اتمی رو پرونده رهبری خواند و عمده مسئولیت رو به آقای خامنه‌ای منتقل کرد احتمالاً مورد پسند اینها قرار نگرفته.
لاریجانی پیش از این هم با شعارهای تند روبرو شده است. از جمله چند سال پیش در یکی از مراسم سالگرد 22 بهمن گروهی در قم با سردادن شعار و پرتاب کفش تلاش کردند مانع سخنرانی وی شوند. مجید محمدی در مورد پیشینه مخالفت‌ها با علی لاریجانی میگوید:
آقای لاریجانی یک بار در بهمن سال 91 در قم مورد حمله قرار گرفت، عمدتاً از سوی همین تیپ نیروها، و یک بار هم در خرداد سال 94 در مجلس مورد حمله و توهین قرار گرفت، باز هم از سوی کسانی که با جبهه پایداری نزدیک هستند. در دوره‌ای هم که آقای احمدی نژاد در مجلس حاضر شد، عمدتاً دعوا و اختلاف میان برادران لاریجانی و آقای احمدی نژاد بود، منتها در اون دوره عمدتاً آقای فاضل لاریجانی مورد بحث بود.
در پی تصویب برجام در مجلس و پس از آن نامه رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی که شامل رهنمودهای وی در خصوص اجرای برجام بود، فراکسیون موسوم به رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی نیز روز شنبه در بیانیه‌ای خواهان در نظر گرفته شدن دقیق شروط رهبری در اجرای برجام شد.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
نخست خبری دارید درباره یکی از آثار سیامک فیلی‌زاده، گرافیست ایرانی. این اثر به نام بازگشت رستم به تهران بعد از 30 سال به موزه متروپولیتن نیویورک از مهمترین موزه های جهان راه یافت. درباره این اثر برای ما بگید آقای سرکوهی.
خب همونطور که گفتیم راه یافتن یک اثر هنر معاصر به موزه متروپولیتن نیویورک نشان دهنده به اصطلاح اعتبار اثر است، یا برای اثر بسیار اعتبار میاره. و موزه متروپولیتن میدونیم که بخشی اصلا مخصوص ایران داره که بسیار هم غنی هستش. حالا اثری که از سیامک فیلی‌زاده به این موزه راه یافته، همونطور که گفتین نامش از بازگشت رستم به تهران بعد از 30 سال، که این اثر از یک مجموعه است. اسم اون مجموعه است بازگشت رستم 2. این مجموعه کلا 10 پرینت دیجیتالی است روی بوم و یک پرینت روی کاغذ که ترکیبی هست از عکس، نقاشی، گرافیک و نگارگری. این کل این مجموعه برای نخستین بار در 1000 سال سروده شدن شاهنامه در یک نمایشگاهی در تهران به اصطلاح ارائه شد و بعدم در گالری آران، بعدم البته در موزه هایی مثل موزه یکی از موزه های معتبر لندن این به نمایشگاه گذاشته شد و همچنین در موزه لکما در لس آنجلس آمریکا. به هر حال اون چیزی که خلق شده در این مجموعه و در این تابلو، ما یک رستم داریم که به شکل رمبو هست، اون رمبوی معروف آمریکایی که یک به اصطلاح سلاح ضد تانک هم دستش هست، بعد ساعت طلای داره که نشانه هست به اصطلاح از این ساعت طلاهایی که نوکیسگان به اصطلاح دارن، بعد یک پلاک داره شبیه پلاک هایی که باز ثروتمندانی که در تهران به اصطلاح جدیدن به ثروت رسیدن به سینه میزنن، بعد همیشه هم این رستم در یک نمای از تهران هست که تهران در این 30 ساله که نشان دهنده به اصطلاح یک جامعه مصرفی هست. مثلا عکس یادگاری رستم با عروس در یه تالار عروسی ارکیده، که یا مثلا رستم سوار بر رش هست، تفنگ جسه دستش هست، در پس زمین ما تابلو فروشگاه نانسوخاری رستم رو می‌بینیم، یا مثلا کشتن اکبر دیو سردسته اراذل اوباش، این اسم یک تابلو هست، که حالا اون اکبر به اصطلاح یک بطل ودکا هم کنارش هست و شبیه به اصطلاح جاهل‌ها یا جاهل‌های تهرانی هستش. به هر حال کل مجموعه یک تفسیر طنزآمیزی هستش از زندگی معاصر ایران، یعنی در واقع با درهم‌آمیزی جزئیاتی از نمادهای اسطوره‌ای که رستم برها هست با عناصری از زندگی روزمره، یعنی ما از قلمرو افسانه به سرزمین واقعیت یک جامعه مصرفی میریم که در بند تجملات ظاهری هست، بی فرهنگ هست، اما تصور میکنه که به تمدن دست یافته.
یه خبر دارید درباره یک نمایشگاه آقای سرکویی؟
باقی مونده روز عنوان نمایشگاه آثار سارا انبری هستش در گالری آران، که دریافت خود هنرمند رو از گذر روزها نشون میده و فضای معلق بین گذشته و حال رو در بسرا تصویرهای خودش منعکس کرده.
چهارمین دوره دو سالانه سرو نقره‌ای هم امروز افتتاح میشه.
دو سالانه سرو نقره‌ای رو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برگزار میکنه و جزء معدود یا انگشت شمار به اصطلاح رخدادهای هنری هستش که بخش خصوصی یا در واقع بخش غیر دولتی اون رو برگزار میکنه و همین جهت هم همیشه با استقبال روبرو میشه. امروز افتتاح خواهد شد در خانه هنرمندان ایران در تهران و همچنین بخشش در شیراز در هفت بخش خواهد بود که بخش‌های مختلف گرافیک خواهند بود، بخش آزاد، بخش نشانه، بخش پوستر، بخش جلد، همچنین گرافیک تجاری و بخش طراحی حروف فارسی، که آثار اعضای انجمن هنرمندان گرافیک در این نمایشگاه ارائه خواهد شد و روز 14 آبان هم اختتامیه خواهد بود و اسامی برندگان اعلام میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و همونطور که میدونید نگاهی داریم به مطالب مطبوعات و استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان رضوی از وعده دوباره استانداری برای تعیین تکلیف سپردگزاران مؤسسه مالی میزان خبر داده.
بله، روزنامه خراسان رضوی در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که روز سوم آبان ماه روزی بوده که وعده پیشین استاندار خراسان رضوی قرار بود محقق بشه. ایشون وعده داده بود که تا سوم آبان ماه مشکل سپردگزاران در مؤسسه مالی و اعتباری میزان که در حال حاضر منحل شده رفع خواهد شد و سپرده‌های اونها به مردم باز خواهد گشت. اما روزنامه خراسان رضوی نوشته که این وعده عملی نشده، حالا به سراغ استانداری خراسان رضوی رفته و مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل این استانداری به روزنامه خراسان گفته که قرار است روز چهارم آبان ماه جلسه‌ای در استانداری تشکیل بشه و البته پیشنهاداتی رو هم به بانک مرکزی بگفته ایشون ارائه شده برای اینکه یک مؤسسه مالی یا بانک دیگر امور میزان رو بر عهده بگیره و تعهداتش رو انجام بده.
روزنامه عصر مردم گزارشی داره از مهار آتش سوزی در منطقه ویژه پارس.
روزنامه اصل مردم خبر داده که یک آتش سوزی بزرگی در انبار مربوط به منطقه ویژه اقتصاد و انرژی پارس رخ داده، اما به نوشته این روزنامه نیروهای آتش نشانی از مناطق مختلف از جمله اصلویه تونستن این آتش سوزی رو مهار کنن. اهمیت این آتش سوزی این هست که چند ماه پیش هم در حادثه مشابهی ساختمان مرکزی منطقه ویژه انرژی پارس دچار آتش سوزی شده بود و دست کم 5-6 طبقه از این ساختمان با اسنادش در آتش سوخته بود.
شیوع شپش در مدارس اصفهان موضوع گزارشی است که شماره امروز اصفهان امروز به اون پرداخته. دلایل شیوع شپش و ابعاد اون هم قید شده.
بله، روزنامه اصفهان امروز اشاره کرده که یکی از دلایل شیوع شپش در مدارس و مهد کودک‌های اصفهان این هست که از افراد غیر متخصص به عنوان مربی بهداشت در مدارس و مهد کودک‌ها استفاده میشه. این روزنامه اشاره کرده که بسیاری از کسانی که متخصص این امر هستند و تحصیل کرده در این زمینه به کار گرفته نمیشن از توی آموزش و پرورش و در مقابل از کسانی که تخصصی ندارن استفاده میشه. البته به عدم رعایت نکات بهداشتی از توی برخی خانوارها به ویژه خانوارهایی که مهاجر هستند و در استان اصفهان سکونت دارند به عنوان یکی از دلایل احتمالی شیوع شپش اشاره شد.
روزنامه بامداد جنوب از اعتراض کارکنان راه و شهرسازی دشتستان گزارشی داره.
بله، روزنامه بامداد جنوب در این گزارش به تحسن سه روزه شماری از کارکنان راه و شهرسازی دشتستان اشاره کرده. نوشته که این افراد بر سر تقسیم زمین هایی که بهشون وعده داده شده بود و عملی نشده این تحسن را انجام دادن. برخی از کسانی که در این تحسن شرکت داشتن به روزنامه بامداد جنوب گفتن که پیشتر مقام های مسئول وعده داده بودن که به اونها زمینی برای ساخت مسکن داده بشه، اما با گذشت چند سال این وعده عملی نشده.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی داره درباره حاشیه نشینی در زاهدان.
روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش با اشاره به وقوع خوش‌سالی‌های گسترده و همچنین فقر و بیکاری در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده که یک موج مهاجرت از شهرها و مناطق مختلف سیستان و بلوچستان به زاهدان آغاز شده و این سبب شده که حاشیه نشینی در مرکز استان سیستان و بلوچستان افزایش پیدا بکنه که برای شهروندان مرکز این استان هم مشکلاتی ایجاد شده و البته خود حاشیه نشینان هم در جریان سیل اخیر دچار صدماتی شدن.
روزنامه کارون از نبود آب، برق و مدرسه در یک روستای خوزستان گزارشی تهیه کرده. کدام روستا آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه کارون نوشته آقای حسینی، اسم این روستا روستای آلبانیس هست که از داشتن امکانات اولیه زندگی همچون آب، برق و حتی مدرسه هم محروم هست. اشاره کرده این روزنامه که کسانی که ساکن این روستا هستند برای فراهم کردن آب شستشو و آبی که غیر آشامیدنی هست باید 2 کیلومتر دست کم برن و از یک رودخانه که آب آلوده داره آبش رو بیارن، علاوه بر این برای آب آشامیدنی هم که به هیچ وجه آبی در اختیار یارشون نیست و باید آب آشامیدنی رو خرید کنند. علاوه بر این مدرسه هم حتی برای تحصیل دانش آموزان این روستا وجود ندارد.
فرصت کوتاهی داریم که بپردازید به مطلب روزنامه نگارستان سیرجان که از آغاز کاوش‌های باستانشناسی در محوطه قطع سنگ خبر داده.
بله، این خبر رو روزنامه نگارستان به نقل از رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری سیرجان منتشر کرده. ایشون گفته که از هفته گذشته کاوش باستانشناسی در منطقه باستانی و تاریخی قلعه سنگ در سیرجان آغاز شده که میتونه کمک کنه به اینکه بخشی از تاریخ سیرجان آشکار بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا درباره بحران سوریه اظهار نظر کرده و گفته که کرملین موضوع درباره سوریه هرچه بگوید ریاکاری است. ایشون گفته پوتین اعلام کند که بشار باید برود و برود. همراه دیگری در پیامکش نوشته حکومتی ها هر روز از بحران بی‌آبی حرف میزنند و ایشون گفته ما میبینیم که روزانه بیش از 100 کامیون میوه و تره بار تنها از میدان بارفروشای اهواز راهی عراق میشن. ایشون گفته دریغ از یک حرف راست، بیژن از اهواز. شماری اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا درباره مسائل مختلف شده. درباره جنگ یمن عده‌ای مخالف بمباران عربستان هستند، عده‌ای موافق. درباره تأکید ایران و روسیه بر کاهش انحصار در مدیریت جهانی اینترنت شمار زیادی اظهار نظر شده. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته به نظر بنده شبکه‌های اجتماعی هر چقدر فیلتر شود استفاده از اونها بیشتر میشه. چند کانال غیر اخلاقی در تلگرام چه اهمیتی داره؟ بهتر فرهنگ سازی کنید به جای فیلترینگ. در دنیای امروز سانسور و محدودیت معنا نداره. یک نفر دیگه از همراهان در پیامکش در اظهار نظرش نوشته خود تلگرام میگه 20 میلیون کاربر ثبت شده داره، شما روی چه حسابی روی سایت رادیو فردا میگید 13-14 میلیون؟ بعد اظهار نظرهای شبیه این زیاد شده. به هر حال یادآوری میکنیم که نظراتی که چه از طریق پیامک چه از طریق پیام تلفنی به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب بی‌طرفانه نظرات مختلف تلاش میکنه. رادیو افشین رو بیش از این منتظر نگذاریم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده. طبق
معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. You must never do a tango with an Eskimo. No, no, no. Oh dear no. When a lady from Nebraska's at a party in Alaska, she must never do a tango with an Eskimo. You can do it with a Latin from Manila to Manhattan. You can do it with a gaucho in Brazil. But if once those Eskimos start to wiggle with their toeses, you can bet your life you're gonna get a chill. Brr, you can never do a tango with an Eskimo. 49 سال پیش در چنین روزی 26 اکتبر سال 1966 میلادی آلما کوگن درگذشت. این خواننده انگلیسی به هنگام مرگ تنها 34 سال سن داشت. سرطان معده بود که او را از پا درآورد. آلما کوگن هنرمند پرآوازه موسیقی پاپ کلاسیک از ابتدای دهه 50 میلادی فعال بود تا به هنگام مرگش. هنرمندی بود بسیار موفق و بسیار محبوب. Never do a tango with an Eskimo. No, no, no. Oh dear no. When a lady from Nebraska's at a party in Alaska, she must never do a tango with an Eskimo. You can do it with a sailor from Peru to Venezuela. You can do it with a Apaches in Paris. But if once an Eskimosy starts to cuddle up so cozy, you'll find your passion cooling, yes siree. Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody. 45 سال پیش در چنین روزی 26 اکتبر سال 1970 میلادی مجلس ختمی برای جانیس جاپلین برگزار شد. هنرمندی که سه هفته پیش از این تاریخ در 27 سالگی از دنیا رفته بود. اون هم به علت اون چه که استفاده تصادفی و بیش از حد مواد مخدر تصور میشه. جانیس جاپلین در وصیت‌نامه خودش نوشته بود $2,500 رو کنار گذاشته تا صرفاً صرف مراسم ختمش شه. جانیس جاپلین خواننده و آهنگسازی بود اهل ایالات متحده، هنرمندی بسیار مستعد که صدای گیرا داشت و چندین ساز را می‌نواخت و به شکلی منحصر به فرد آواز را اجرا می‌کرد و بسیاری او را از بزرگان تاریخ موسیقی راک به حساب می‌آورند.
سال پیش در چنین روزی 26 اکتبر سال 2011 میلادی پزشکی قانونی گزارشی را منتشر کرد و طی اون دلیل مرگ ایمی واینهاوس را اعلام کرد. طبق این گزارش ایمی واینهاوس به علت مسمومیت ناشی از نوشیدن الکل از دنیا رفته بود. گزارش پزشکی قانونی حکایت از این داشت: به هنگام مرگ در هر 100 میلی لیتر خون از بدن ایمی واینهاوس 416 میلی گرم، چیزی بیش از 0.4% الکل وجود داشت، مقداری که میتونه هر فردی رو به اغما ببره و حتی هلاک کنه. بدن بیجان ایمی واینهاوس 3 ماه پیش از این تاریخ در خانهش در محله کمدن تاون در شمال شهر لندن پایتخت بریتانیا پیدا شده بود. خانم واینهاوس هنرمندی بود بسیار مستعد و توانمند، هنرمندی موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری، اما بحران در زندگی شخصیش، روابط عاشقانش و اعتیادش به مواد مخدر و الکل همواره براش درد سرساز بود و نهایتاً هم منجر به مرگ شد. در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم که 30 سال پیش در چنین روزی 26 اکتبر سال 1985 میلادی در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته در ایالات متحده آمریکا قرار داشت. آهنگی به اسم Saving All My Love For You یا همه عشقم را برایت نگه می‌دارم، آهنگی با اجرای ویتنی هیستون. ویتنی هیستون اون زمان 22 ساله بود و البته با اجرای این آهنگ بود که تونست توجه ها رو برای بار اول به شکلی جدی به خودش جلب کنه. اون زمان اکثر منتقدین هنری آواز ویتنی هیستون رو بسیار تمجید کردن و همین آهنگ برای ویتنی هیستون اولین جایزه گرمی رو به ارمغان آورد در سال 1985، جایزه‌ای در بخش بهترین اجرای آهنگ پاپ از یک هنرمند زن. به یاد ویتنی هیستون، این هنرمند برجسته که زمستان 3 سال پیش در 48 سالگی از دنیا رفت، به این آهنگ گوش میدیم. Saving All My Love For You از ویتنی هیستون.
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه در این بامداد دوشنبه ما رو پذیرا شدید. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما و یادآوری اینکه بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 به وقت ایران ادامه داره، نخستین بخشش رو با رویا کریمی مشت خواهید بود.